با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خوشید. در جلسه گذشته و در شرح غزل 27 نکاتی رو در باب بیت 4 و بیت 5 عرض کردیم و به ویژه در شرح بیت 5 اصطلاحات جدیدی چون قالیه را مورد توجه قرار دادیم. پیش از شرح کلمه وسمه نکته جامانده ای را از بیت 4 بگویم. ختمی لاهوری در شرح خود بر ابیات حافظ افغان نظربازان فریاد و صلای نظربازان و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست را به صورت یک عبارت بیان کرده است. از دیدگاه او این مصرع میگوید که فریاد و فغان از نظربازان و محبان که اعیان ثابت و صور علمیه باشد برخاست وقتی که آن یار جمیل حجاب جلال بر جمال خود کشید. آنگاه آن قول نظربازان را چنین بیان می کند ختمی لاهوری: سبحان من جمیل و لیس لوجهی حجاب الا جلال. و این البته نکته ایست که پیش از این بدان اشارت داشتیم. از دیدگاه عرفا و حکمای بزرگ مسلمان حق در صور جمالی در عالم ظاهر می شود و نه در صورت جلالی، زیرا اگر بخواهد به صور جلالی ظاهر شود هیچ شیء موجودی از اشیاء و موجودات عالم را تا به پذیرش انوار جلالی او نیست. استطاعت تحمل صور جلالی او نیست. فلذا بارها تأکید کردیم، مجدد تأکید میکنیم که صفات جلالی او از پرده جمال است که ظاهر می شود و این پرده جمالی اون حقیقت جلالی را تلطیف می کند، تعدیل می کند. و همین دلیل ختمی لاهوری متأثر از قول عرفا و حکما و همچنین روایات آورد که ولیس لوجهی حجاب الا الجلال، بر وجه او و صورت او حجاب جز جلال نیست. این یک نکته بود که ضرورت داشت در شرح بیت 4 غزل 27 بر آن تأکید کنیم و آن را بازگوییم. اما بیت 5 قالیه را معنا کردیم، ماند وسمه. وسمه را همه علمای لغت در اصل یک ابزار آرایشی می دانند که معمولا از برای آرایش مو و حتی ابروان یا به ویژه ابروان استفاده می شود. یک لغتنامه میگوید وسم گیاهی شبیه به برگ و ساقش غیر مجوف و ثمرش به قدر فلفلی، به برگ مورد و ساقش غیر مجوف و ثمرش به قدر فلفلی و بعد از رسیدن سیاه کرد. و بدان ابرو و موی را خضاب کنند یا خضاب کنند. این یک تعریف است. تعریفی که ختمی لاهوری آورده است در شرح وسمه و تأکید کرده است که این واو مفتوح است، به فتح خوانده می شود، این است که او می گوید سنگیست سبز که بر ابرو کشند چنانچه سرمه در چشم. این جالبتر و درستر است. بنابه این که ابروان چون به رنگ سبز درآیند زیباتر می شوند، در دوران گذشته از وسمه که به تعبیر ختمی لاهوری سنگی سبز بوده است استفاده می کردن، آن را بر روی ابروان می کشیدن و ابروان حالت و رنگی خوش می یافتند. ختمی لاهوری به نقل از مؤید الفضلا می گوید مسموع است، شنیده شده است، مسموع است که وسمه رستنیست، رویدنیست، که برگ او خردتر از برگ حناست و به سیاهی مایل است، آن را بر آتش نهند و بعد از آن بر ابرو کشند، چون خشک شود زیبا و لطیف نماید. هم آن سنگ سبز را آورده ختمی لاهوری و هم این برگ شبیه به برگ حنای متمایل به سیاهی که پس از این که بر آتش گذاشته شد و گداخته شد بر ابرو کشیده می شود، البته بعد از آن که خنک شد. پس هیچ شکی وجود ندارد که هم قالیه بوی خوش است، هم وسم رنگی خوش که هر دو سبب افزایش زیبایی و جمال می شود. حافظ علاوه بر این بیت گر قالی خوشبو شد در گیسوی او پیچید، ور وسم کمان کش گشت در ابروی او پیوست، در موارد دیگر نیز از وسم استفاده کرده است. جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید و خود این مصرع به نحوی بیانگر است که وسمه اغلب از برای آرایش ابروان استفاده می شده است. جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید، هلال عید در ابروی یار باید دید، که دقیقا به معنای آرایش ابروان است. خب این دو کلمه جدید بیت پنجم که شرح و معنا شد، قالیه و وسمه. چرا بگویم که اتفاقا در خود همین بیت هم علاوه بر کلمه ابرو که وسمه را مطلق در ارتباط با آن و نه مو به صورت کلی تعریف میکند، کمانکش هم که یکی از مشهورترین صفات تشبیهی یا ابواب تشبیهی و تمثیلی ابرو هست نیز خود معید بر این معناست. و وسمه کمان کشگش در ابروی او پیوست. اما معنای کلی بیت این است که مبادا بینگارید خوشبوئی قالیه از آن قالیه است. خوش رنگی و زیبا نمودی وسمه از وسمه است. خیر، اینها به آریت دارند زیبایی و خوشبویی حضرت یار ما را. بسیاری در شرح این بیت و بیت پس از آن اشاره کرده اند به یکی از مشهورترین ابیات دیوان ابن فارس که پیش از این ما مورد توجه و شرح قرار دادیم. فکل و ملیه حسنه من جمالا معارن بل حسن کل ملیه، هر آن که زیباست زیباییش را از جمال او دارد و این زیبایی در نزد این شخص جز آریتی بیش نیست. حسن هر ملیه و حسن هر ملیهی، زیبایی هر مرد و زیبایی هر زنی مطلق آریتی است. همه زیبایی ها از آن اوست، حقیقت زیبایی اوست، کل زیبایی اوست. زیبایی انسان های زیبا چه مرد و چه زن و زیبایی های کل عالم همه آریتی است، همه جلوه از جلالات اوست. پس این که فرمود گر قالی خوشبو شد در گیسوی او پیچید، اگر قالی خوشبو کرد و خوشبو بود، به واسطه آن است که مدتی هم نشین گیسوی حضرت یار شد. خوشبوی او از پیچیدن این عطر است در لابلای گیسوان حضرت یار. و اگر وسمه ابرو را چون کمان نمایاند زیبا و جمیل و آن را خوش رنگش کرد، این نیز از آن اوست. پس در هر دو بیت تأکید می شود زیبایی موجودات عارضی است، ذاتی نیست، به همین دلیل زوال پذیر است. زیبایی هیچ زنی، زیبایی هیچ مردی دوام ابدی ندارد. پای بر جایی ابدی ندارد. آنچه عاریتی شد زوال میپذیرد و آنچه از حقیقت ذات بود پا بر جا میماند. کل من علیها فان، همه رفتنی هستند و فانی، مگر وجه بلند مرتبه و عظیم حضرت دوست. به همین دلیل تکرار میکنم خوشبویی قالیه و خوشنمایی و خوشرنگی وسمه همه از حضرت دوست، از گیسوی او و از ابروان کمانی. نکته مهمی که باید عرض کنم اینجا این هست که این نظر حافظ که نظر رایج حکما و عرفای مسلمان در باب جمال شناسی اسلامی است یا زیبایی شناسی اسلامی است بسیار شبیه یا شاید متأثر از آراء فلوتین باشد. فلوتین در تاسوعات خود در رساله های مختلف انعاد های تاسوعات خیش که شاگردش پورفوریوس آنها را جمع کرد، در سه رساله در باب زیبایی سخن گفته است و آنجا نکته ای را متذکر می شود که در مباحث دیگر همین شبکه به تفصیل در باب آن سخن گفته. و آن نکته این است که زیبایی هر شیء زیبایی در عالم به صورت کامل محصول آن ایده است که در جان اشیا وجود دارد و این ایده به نحوی متصل به آن احد اولین عقنون از اقانیم ثلاثه است که او تحت عنوان احد عقل و نفس باز میگوید. یعنی از دیدگاه کسی چون فلوتین یا افلوتین، زیبایی اشیا محصول تناسب است، نه تقارن نه توازن و چی وجه امری که پیش از او به شدت رایج بود، بلکه زیبایی اشیاء زیبا ناشی از ایدئایی است که در جان آنها وجود داره و این ایدیا نسبت مستقیم با احد داره. و همین دلیل در اصل عامل ظهور زیبایی در اشیاء و در موجودات و در عالم و در انسان‌ها اون وجه خدایی است. خدا چون زیباست وجوهاتش این زیباست، فلذا چون به زیبا رویان می نگریم این زیبایی نشان از حضرت یار دارد. حافظ تکرار می کنم بر این معنا تأکید بسیار دارد: گر قالی خوشبو شد در گیسوی او پیچید، از گیسوی او قالی خوشبو شد، بر وسم کمان کش گشت در ابروی او پیوست. خوشنمایی خوشنگی وسمم از کمانی ابروان حضرت یار است. و اما بیت پایانی: بازای که بازاید عمر شده حافظ، هرچند که ناید باز تیری که بشد است چست. در مصرع اول حافظ استمداد می طلبد، استدعایی دارد، دعایی دارد، تقاضایی دارد، درخواستی دارد. بازای طلب باز آمدن یار، ظاهرن بنابه آن معنایی که در بیان حال و مقام گفتیم، کل غزل 27 حالی از احوال حافظ بوده است و می دانیم حال دوام ندارد، علت دوام نیست، گه رخ می نماید و گه پنهان می شود. ظاهرن در پایان این قصه آن یاری که قدح به دست در اول غزل ظاهر شده بود در دیر مغان آمد، یارم قدحی در دست مست از می و میخاران از نرگس مستش مست، اینک در پس پرده حجاب قرار گرفته که حافظ مجدد حضور او را استدعا می کند. بازار که باز آید عمر شده ی حافظ، اگر تو برگردی به این سرا عمر رفته باز می گردد و من به شادابی و نشاط و اولیت عهد الست شاد و اول و نو می شدم، شاد و اول و تازه می شدم. گرچه می دانم تیری که از کمان رها شد به کمان باز نمی کند. تسلیمم و در مقابل این تسلیم ساکت و بنابه این تسلیمی می دانم که این عمر گذشته است. عمر گذشته باز نمی آید، بر نمی گردد، اما چون تو بر صفحه دل ظاهر شوی، در لوح و یا بر لوح و خانه دل آشکار شوی، روح هم تازه می شود. و چون روح تازه شد، عمری که در عالم ماده در قفلت و نسیان می گذرد چه ارزشی دارد؟ عمر را می گذرانیم تا بنا به انا لله و انا الیه راجعون به تو راجع شویم، به تو رجوع کنیم، به سوی تو بازگردیم. قصدمان بازگشت به اول عمر نیست، قصدمان بازگشت به اول خیش است، بنا به انا لله و انا الیه راجعون. عمر مادی به مقتضای سنن حاکمه، سنت های لایتغیر حاکمه بر این عالم باز نمی گردد. اما تو که می توانی باز کردی، تو که محکوم احکام این عالم نیستی. عمر می گذرد لیکن تو نمی گذری، تو هر لحظه اراده کنی باز می گردی. پس ای خداوند من، بازا که باز آید عمر شده ی حافظ، هرچند که ناید باز تیری که بشد از شست. هم طلب شهود مجدد می کند، هم بنا به شریعت سر تسلیم در مقابل قوانین هستی فرود می آورد. و این دو شاخص از شاخصه های عظیم عشق است. او را دائم به طلبید، لیکن عمر رفته را احیا نکنید، به دنبال احیاش نباشید، بر نخواهد گشت. او را دائم طلب کنید به جای عمر مادی نو. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.